أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فصل في أحوال متعلقة بالسرعة والبعد. فصل ششم می فرماید بعضی از احوالی که مربوط به سرعت و بعد رو ایشون نقل میکنن، که پنج مطلب است. اگر که بعضی از این مطالب به هم مربوط است، درباره سرعت و بعد در این فصلشون بررسی میکنن. حالا در احوالی که تعلق به سرعت و بعد داره، قبلا هم اشاره شد، الان هم در این فصل بهش احتیاج داریم. درباره سرعت و بعد، سرعت را فرمودند اون حرکتی است که مسافت زیاد در زمان کم، و بعد هم مربوط حرکتی است که مسافت کم در زمان زیاد. یعنی این دو تعریف محوری است برای سرعت و بعد. سرعت مسافت زیاد در زمان کم، بود مسافت کم در زمان زیاد. اولین مطلبی رو که بیان میکنند، میفرمایند سرعت و بود منها ان کلا منهما مشترک معنوی بین ما یوجد منه فرق مستقیمت و المستدیرت و الکمیت و الکیفیت. هر یکی از سرعت و بعد معنایشان در اون جاهایی که حرکت واقع میشه به نوع اشتراک معنوی، یعنی سرعت در هر مقوله‌ای که حرکت در اون جاست، سرعت به یک معناست، معنای اشتراک معنوی. سرعت چه در حرکت استقامی باشد، در حرکت استداری باشد، در مقوله کم باشد، کیف باشد، هر جا حرکت راه دارد، سرعت به یک معناست در همه جا. چون که بود هم همینطوره، حرکت سری و حرکت بطی، این سری بودن و بطی بودن در هر جایی که حرکت است یک معناست. اینجور نیست که مثلا در حرکت استقامی سرعت یه معنا داشته باشی، در حرکت استداری یه معنا دیگه داشته باشی. بود در اونجا یه معنا داشته باشه، در جا دیگه یه معنا داشته باشه، اینجوریست. یکی از اون احوال که تعلق به سرعت و بود داره این است که ان کلا منهما، یعنی هر یکی از سرعت و بود، مشترک معنوی، زیرا در تمام مقولاتی که حرکت در اونها راه دارد، سرعت و بعد پدید میاد و این به یک معناست. مشترک معنوی در کجا؟ بین ما یوجد منه، هر جا که حرکت یافته شد. حالا فعل مستقیمه در حرکت عینی و حرکت استقامی، و المستدیره، مستدیر هم میتواند حرکت عینی باشد، هم میتواند حرکت وضعی باشد، اما حرکت استقامی دیگه وضعی نیست، حرکت استقامی فقط حرکت عینی است. و کمیه در حرکت در مقوله کم نظیر نمو بمانندون، و کیفیه مثل همون حرکت در مقوله کیف، حالا از گرم شدن به سرد شدن و مانند اونها. خب این که فرمود ان کلا منهما مشترک معنوی، به چه دلیل؟ برای کی مشترک معنوی است این معنا؟ لاتحادها في الحد المشترك، چون اینا یک حد مشترک، یک معنایی، یک جور در همه اینهاست. هر جا میگن سرعت در کیف باشه، در کم باشه، در استقامی باشه، در استداری باشه، این معنا و اون طرف هم لاتحادها به الحد المشترک. و اون چیه؟ و هو القطع، این اتحادها یعنی در این اقسام چارگانه فی حد المشترک، و هو القطع المسافته فی زمان اقل. حالا همونطور که عرض کردیم سرعت اونجا مسافت زیاد در زمان کم، بود مسافت کم در زمان زیاد، این معنا مشترک است در همه این چهار مورد. این یه مطلب. مطلب دوم این است که میخوان بررسی کنن سبب بود چیست. یعنی اگر یه حرکتی سریع نیست بطی است، سبب بطی بودن حرکت چیست؟ خلاصه سبب کندی حرکت چیست؟ این رو در حرکت های اینجا الان بررسی میکنن و خوب انسان از همین جا یه جهش بکنه در اون حرکت های کمالی و معنوی، که اونجا هم ببینه گاهی حرکت میبینه حرکت کنده، تکامل حاصل نمیشه، تعالی حاصل نمیشه. مثلا دیگران در یک برهه از زمان کم اینها هفت شهر عشق را گشتند، اما یه عده میبینید در این حرکت هنوز اندر خمیگه کوچند. بعضی ها در یک برهه از زمانی حرکت تکاملی میبینیم که اینها به جایی رسیدن که بر قبا تسلط پیدا کردن، هم توانستند هرزگی های مزاحم معرفتی را مهار کنند، هم مزاحمت های عملی را. چون این قوا را که بررسی کردن گفتن قوه وهم و قوه خیال مزاحم معرفتی است، به جهت اینکه قوه خیال و قوه وهم اگر تغییر نشه، در جای خودش نباشه، او مزاحم معرفتی است، مزاحم شناخت، مزاحم علمه. و هم خیال رهزن میشه، آدم متوهم میشه، متخیل میشه، خیال باف میشه، آدم خیال باف مغالطه‌گر میشه. لذا وهم و خیال اگر کنترل نشدن، مهار نشدن، تغییر نشدن، اینا به عنوان مزاحم معرفتی هست. شهوت و غضب هم اگر مهار نشن، کنترل نشن، تطهیر نشن، اینا مزاحم عملی هم. یا آدم شهوتران یا آدم غضبناک، او در مسائل عملی همون حرفی که بارو عرض کردیم، کسیست که پاهاش بسته است، دستش بسته است، نمیتونه جای حرکت کنه. یا آدم غضبناک که غضب بر او حاکم است، نه عقل، این در مقام عمل پاش گیره، دستش بسته است. خب میبینید بعضی ها در یک باره از زمانی کوتاهی میتونن خودشون را از این مزاحمت ها رهایی بخشن، چه مزاحمت معرفتی چه مزاحمت عملی. اما بعضی دیگر آدم میبینه مثلا خودش را مدت ها گذشته، عمری گذشته، جوانی سپری شده، بعد از جوانی هم سپری شده، پیری هم در آستانه ابوالفرسی است، اما میبینید که هنوز خبری نیست. این حرکت بطی است، به جان کندن. بعضی ها سریع از گل و لای نجات پیدا میکنند، اون نورانیت رو به دست میارن، خودشون اون نورانیت ذاتی رو به دست میارن، هنوز به مسائل علمی نرسیدن، نورانیت دارن، وقتی که مسائل علمی هم کسب کردن نورون علا نور میشن، بعضی ها نه، چون نورانیت درون را ندارن، چون تا نورانیت درونی انسان نداشته باشه کمالات علمی برای انسان نور نداره. کمالات علمی نور است. حالا فرض کنه شما در یه اتاقی، در یه خونه ای سیم کشی شده، اما تا لامپ و مهتابی نصب بشه که نورانیتی که نیست، باید نصب بشه. تا لامپ نصب نشه سیم خالی که شب تو تاریکی هزار را سیم هم باشه. تا درون انسان و نورانیت را پیدا نکنه، نورانیت مسائل علمی و معرفتی به حال انسان مفید نیست. اما اگر درون نورانی بود، ببینید مثل یک خانه، یک اتاق آینه کاری شده، یه لامپ کوچیک هم که روشن میشه همه جا رو روشن کرده، بچه نوری هم میده. اینها بر از این که این سرعت های سریع و بطی در مسائل معرفتی و کمالی هم برای انسان مسئله جدی است. این که الان شما سبب بود در حرکت‌های مادی رو بررسی می‌کنه، انسان ضرورت داره، ضرورت داره، مبرمه برای انسان که اگر کسی تو خواب غفلت نیست، اگر کسی به فکر خودش هست، ببینه چه شده. میگه بناس تا آخر عمر فقط کتاب دست بگیریم، از این مدرس به اون مدرس، از این حجره به اون حجره بریم. حالا اینا باشه، اما واقعیتش، باطنش، این کار چه کار داریم میکنیم؟ نکنه خدای نکرده عادت کنیم به همین مفاهیم و اصطلاحات، و از این حجره به اون حجره، از این درس به اون درس، از این کتاب به اون کتاب، از این استاد به اون استاد، از این شاگرد به اون شاگرد عادت شده باشه و نمیفهمه هنوز خودش کجاست. یه وقتی چشم باز کنه فریادش بلنده، یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. به هر حال الان که در امر دوم و مطلب دوم علتهای قابلی دخیلن و الا در علت فاعلی که نه بخل است و نه طبیعی. الله نور السماوات و الارض. خب الان فرض کن یک کسی یک زیرزمینی است، حالا بطن زیرزمین 5-6 طبقه مثل این پارکینگ و این جوجه ها، اینا هیچ وقت به جهت این که زیر زمینه نور مستقیم آفتاب مثلا بهش نمی کنه. این حیات آفتاب که در میاد آفتاب تا آخر بر. خب حالا میگه من دائما آفتاب میبینم، اصلا آفتاب نمیبینم. اون میگه خب چه حکمتی داره که آفتاب به من نمیتابد؟ ما که از دور نگاه میکنیم میگیم آفتاب که برمه، چون زیر زمین درست شده مانع آفتاب شده، و الا نور الهی اون طرف بخل نیست، تبعیض نیست. علت های قابلی باید ببینی که چی شده. و منها ان من اسباب البغض فی الحرکات طبیعیه ممانعت المخروق و فی القصریه ممانعت الطبیعه و فی الارادیه هما جمیعا. گاهی رهزنها خیلی، البته بی علت که نیست، رهزن پیش میاد. مثلا فرض کنید رهزن این که حالا ما 10 سال 15 سال چقدر حالا این درس اینجا رفتیم. خب بس دیگه، مگه میخواییم حالا کی همه رو بس دیگه مقدار حالا. اما واقع مطلب چی دیگه است؟ یه وقت درس و بحث های اصطلاحی است و تصنعی است و عرفی و اینا، خب یه حرف دیگه ای داره. اما یه وقت میبینید نسبت به بعضی از درس ها، نسبت به بعضی از افراد، انسانی که حکیم شده، و فرق حکیم با عالم اینه دیگه، حکیم کسیست که خود چشمه شده و میجوشه، عالم اون کسیست که چاس و آب داره. محضر حکیم را درک کردن غیر از محضر عالم. خب محضر عالم انسان درک میکنه، مدتی ازش استفاده میکنه، بعد خودش هم یه چای درست میکنه، تو چای خودش آب میریزه، میگه حالا آب منم شده از او بیشتر یه اندازه و چه لزومی داره من از آب بگیرم. اما محضر حکیم غیر از ایناست، چون در محضر حکیم هر روز آب تازه میجوشد و نو بره. این یه واقعیتیست. خب ما اینا رو تو زندگی به این آدم میبینه. ما تقریبا از سال 60-61 تقریبا از سال 61 که انس و علاقه پیدا کردیم به این اساتیدمون، حالا از آقای جوادی سلام الله، از اون موقع که خب ما تهران بودیم، قم نبودیم، اما آثارشون، خدمت ایشون، علاقه بهشون، مطالعه آثارشون، شنیدن درسایشون، حرفایشون، هر چه گوش میکردیم نو بود و تراوت داشت. الان همین الان هم که خدمت شما هستیم، اگر اقتضا بکنم خدمت ایشون، حالا حضورن غیر حضورن، وقتی کلمات او رو میشنوه، درس او رو میشنوه، میبینه این حرف انگار حرف امروز از تازگی است، همون حلاوت و تازگی و انسان سازی و معرفت آموزی که داشته، میبینه هنوزم. خب توی مدت 31-32 سال، خب اگر بنا بود یه چاباشه به آب بالاخره تمی کشید، چون حکیم است هر چی جلوتر میبینید که آدم اصلا معتاد میشه به آثارشون، درسشون، خدمتشون، برای اینکه هر لحظه که انسان در خدمتشون است میبینید چیز جدیده، چیز نوه. و کسی بیاد بگه حالا ما 10 سال استفاده کردیم، حالا دیگه تمام کنیم، رهزنه. ولی اقتضاعات فرق میکنه. حالا یه وقت از بعضی جا آدم درست و حضورن نمیتونه در درس شرکت کنه، اما برای خودش برنامه داره. چند سال پیش بود یکی از این آقایان ما را دید، موقع نصیبی اینا خیلی هستیم، نوار اینا بود، دید ما یه مقدار زیادی نوار هم رو داریم، بریم گفت این چیه؟ بودم بعضی از درس هست که حالا خب باید خب موقع اصفار شاران ما باعثه داشتیم بسا اینجور. گفت شما هنوزم نوارشون رو گوش میکنید درس؟ گفتم بله، این که هنوز هنوز نداره. بعضی از مسائل است که آدم تا زنده است خب این از این بر رهزن، از اون بر دید انسان رو میده واقعی مطلب. حالا بله ممکنه یه حرف را آدم بعضی مسائل رو قبلا شنیده، بعضی از تکرار خودش مفیده، اما حرف تازه، حرف تازه. این من اسباب البود، این من رو تبعیضیه بگیرید، برای اینکه الان ایشون بنا ندارن همه اسباب رو بررسی کنن، بعضی از اسباب رو ایشون بررسی میکنند. بفرماد این من اسباب البود. خب این حرکت ها متفاوته، گاهی حرکت طبیعیست، گاهی قصریست، گاهی ارادی، هر سه این رو ایشون میفرماد. بفرماد در حرکت های طبیعی از جمله اسباب بود ممانعت مخروق. ممانعت مخروق هم متفاوت در حرکت های طبیعی. یه وقت از فرض کن یه انسانی در هوا حرکت میکنه، این همینطور که را میره، ما دیگه خب در این هوا حرکت میکنه، این حرکتش الا بلا بود باید این هوا رو خرق کنه و حرکت کنه دیگه. این ممانعت مخروق الان اینجا مانع او هواست، این هوا رو ای باید خرق کنه، باز کنه، بشکافه و حرکت کنه. خب این گاهی اینجوره. بعد گاهی میبینیم در حرکت طبیعی یک کسی تو آب میخواد حرکت کنه، به فضای آب توی استخر میخواد حرکت کنه، او الان اونجا هوا نیست، آبه، آب ثقیل‌تره، اینم باز باید ممانعت مخروق بکنه، یعنی مانعی که الان آبه این رو خرق کنه. میبینی اینجا حرکتش کنتره، در هوا مثلا اگر کن بود در آب کنتره. یا فرض کنه یک کسی توی جنگلی میخواد راه بره، پر درخته، این درخت ها رو باید یکی لابلای این درخت ها بره، خب میبینه بازم اون دیگه جو ممانعت مخروبه. پس بنابراین در حرکت طبیعی سبب بود ممانعت مخروبه، یعنی اونی که مانع است جلوش باید واس کنه بره، این مانع سبب کندیست، این در حرکت طبیعی. ان من اسباب البعد فی الحرکات الطبیعیه ممانعت المخروق و فی القصریه ممانعت الطبیعیه، در حرکت قصری مثلا اگه یه سنگی رو از زمین میخواد به سوی بالا پرت کنه حرکت قصری است دیگه. الان چه چیزی مانع حرکت قصری اوست؟ طبیعت. طبیعت او اقتضای بالا رفتن سنگ رو نداره دیگه، او باید این طبیعت را خرق کنه، مانع را برطرف کنه بره بالا. خب در حرکت قصری پس اون که سب از جمله اسباب بود خرق طبیعت است، ممانعت طبیعت است که باید این طبیعت را کنار بزنه. خلاصه یک نیروی یک قصری باید به وجود بیاد با طبیعت بجنگه بره بالا. این سنگ داره میره بالا، هر لحظه که من با طبیعت دارم میجنگم چون طبیعت من پایین اومدنه. و در حرکت ارادی از جمله اسباب ممانعت که قبلا فرد ممانعت مخروق و ممانعت طبیعت، این هر دو هست و چیز دیگه هم هست. در حرکت ارادی خیلی از چیزا باشه که حالا ممانعت هم رهزن ها، توهم ها، افکار و خیلی چیز هاست که مانع هست. لذا این من تبعیضی رو که ایشون آورد برای هر سه تا هست، نه فقط برای اولی. از جمله اسباب بود حرکت در حرکت طبیعی ممانعت مخروبه، این چیز دیگه هم هست، فقط این نیست. از جمله اسباب بود در حرکت قصری ممانعت طبیعت هست، و از جمله اسباب بود در حرکت ارادی این دو تایی که گفتیم هست و چیزای دیگه. خیلی و فل ارادی یه هماجر سوم، یعنی امر سوم، و منها ان التقابل بین سرعت و البعد لیس بتزاید لأن المضافین متلازمان فی الوجودین و هما غیر متلازمین فی واحد من الوجودین و لیس تقابل هما ایزن به سقوط و العدم لأن هما انتصاب یا فی الزمان کانت سریعت و قاطعت من المسافة ما لم یقتعها البتیه و این تساوی یا فی المسافه کان زمان البدیه اکثر فل احدهما نقصان المسافه و للآخره نقصان الزمان فلیس جعل احدهما عدما اولا من جعل الآخر عدمیا فلم یبقى من التقابل بینهما الا تضاد لاقی. مطلب سوم از احوال سرعت و بعد می‌فرماید این است که این مقدمه رو مطویه گرفتن که تقابل بین سرعت و بعد، این اصلا بین سرعت و بعد تقابل است. مستعزلی تقابل رو که تعریف کردن گفتن دو شی در یک شی واحد از جهت واحد جمع نشدن. بر این اساس چون سرعت و بعد مثلا با هم جمع نمی شوند، اینها بینشون تقابل است. حالا که تقابل بین سرعت و بعد را یک امر مفروغ عن فرض کردن به عنوان مقدمه مدفیه، حالا بررسی بکنیم ببینیم که از این اقسام چارگانه تقابل کدوم یکی از اینها است. و از طرف این مطلب هم هست در نظرتون که حالا انحصار تقابل در چارتا این حصر حصر عقلی که نیست، این مقدار بررسی شده. حالا فعلا بگیم که قسم چهارمی هم غیر چهارم فرض نشده، چهار قسم تقابل است. از این اقسام چهارگانه تقابل ببینیم که سرعت و بعد مال کدوم یکی از اون است. می فرماد به این که حالا یعنی با این پیش فرضها الان حرفشون شروع میشه، ان تقابل بین السرعت و البعد لیس بالتزایف، تقابل تزایف بین سرعت و بعد نیست. چرا؟ برای اینکه مضافین می‌فرماد اینها متلازمند در وجود، به این معنا که در تقابل تزایف این مطلب شرطه که هر دو طرف تقابل باید در وجود تلازم داشته باشه. به این معنا که اگر این یکی مربوط به وجود خارجی است اونم خارجی باشه، اگه این ذهنی است اونم ذهنی باشه. نمیشه در تقابل تزایف یکی وجود ذهنی باشه یکی وجود خارجی. تلازم در وجود به لحاظ خارجی بودن و ذهنی بودن از شرایط این تقابل. چون سرعت و بعد اینجور نیست، تلازم وجودی ندارن، گاهی یکی خارجی است یکی وجود مثلا ذهنی، از این جهت نمیشه تقابل اینا تقابل تزایف باشه. ان تقابل بین سرعت و بعد لیس بالتزایف، چرا؟ لان المضافین متلازمان فی الوجودین، یعنی وجود خارجی و وجود ذهنی. و حال اینکه وهما یعنی سرعت و بعد غیر متلازمین فی واحد من الوجودین، اینجور نیست که هر دو تلازم داشته باشن، اگر این خارجی بود اونم خارجی، اگر این ذهنی بود اونم ذهنی. خب پس بنابراین از چهار قسم تقابل، تقابل تزایف نیست. و لیس تقابلهما ایزن به ثبوت و عدم، ثبوت و عدم در عبارت اینجا دو قسم از تقابل را شامل میشه، هم تقابل تناقض و هم تقابل عدم و ملکی. اگر میفرماد ولیس تقابلهما ایزن به ثبوت و عدم، یعنی ولیس تقابلهما این تقابل سرعت و بعد ایزن به تقابل تناقض و عدم و ملکی، هر دو را شامل میشه. چرا؟ تقابل سرعت و بعد تقابل تناقض نیست و عدم و ملکی نیست. لأنهما این سرعت و بعد، ما اگر سرعت و بعد را این تساوی یا فی زمان، چون اول جمله که عرض کردیم گفتیم سرعت مسافت زیاد در زمان کم است، بعد مسافت کم در زمان زیاد است. ما بالاخره یه زمان داریم یه مسافت، یه وقت است که این دو شیء متحرک را که دارن میخوان حرکت کنن ما مسافتشون را مساوی میدونیم، میگیم این ماشین مثلا پیکان و اون ماشین بنز از اینجا قم میخوان حرکت کنن برن تهران، مسافت یکیست. خب یکی 40 دقیقه میرسه، یکی 3 ساعت میرسه. یه وقت است نه، همین دو مثلا متحرک سریع و بطی را میگیم شما دوتا 1 ساعت حرکت کنید، یعنی زمان را مساوی میگیریم، یک ساعت حرکت کنیم. خب تو این یک ساعت اون ماشین مثلا بنز از قم که حرکت بکنه میره تا خیلی از جا، اما اون یکی در این زمان یک مسافت کمی را. اگر مسافت مساوی بود، متحرک سریع در زمان کم این مسافت رو طی میکنه، متحرک بطی در زمان زیاد این مسافت رو طی میکنه. اگر زمان را مساوی گرفتیم نه مسافت را، اونی که سریع در این زمان مسافت بیشتر را طی میکنه، اون یکی مسافت کمتر. میفرماد لأنهما این سرعت و بعد این تساو یا فی زمان، اگر زمان هر دو یکی بود، زمان هر دو رو یکی بدانیم، کانت سریعتو اونی که سریعه قاطعتن من المسافت مالم یقتعها بقیتن. بالاخره اگر اینا زمانشون مساوی بود، یکی مسافت بیشتری را میره، یکی مسافت کمتری بود. و این تساوی یا فی المسافه، نه یه مسافت مشخص و معین و مساوی بهشون دادیم، کان از زمان و البتیه اکثر، یعنی این زمان بیشتر و زمان کم. فل اهده ما، یعنی الان که سرعت و بعد را ما اینجور تحلیل کردیم، فل اهده ما یعنی این سرعت و بعد نقصان المسافت است در حرکت بدی، ولی الاخره نقصان و زمان است در اون حرکت سریع. یکی زمان کمتر، یکی مسافت کمتر، با هم اینجوری است. ولی اهده ما نقصان و مسافت در حرکت بدی، ولی الاخره نقصان و زمان است در حرکت سریع. فلیس جعل و اهده ما عدمیان اولا من جعل الاخر عدمیان. ما در تقابل عدم و ملکه یا در تقابل تناقض، بالاخره یک طرف عدم میخواییم داشته باشیم دیگه. در تناقض تناقض و عدم و ملکه نمیگیم که امران وجودیان، هم در تضاده. اینجا امران وجودیان نیست، اینجا یه طرف عدمه یه طرف وجود. در این دو تقابل شرط اینه دیگه. پس بنابراین با این تحلیل هیچ اولویتی نداره که ما سرعت را وجودی بدونیم، اون بود را عدمی بدونیم. خب اگر ما یکی را قرار زمان را مساوی قرار دادیم، میگیم یک ساعت شما دوتا حرکت کنید، یکی در این یک ساعت مسافت بیشتر، یکی کمتر، یعنی یکی در اینجا مسافتش اقله، اون یکی مسافتش. اگر مسافت رو معیار قرار دادیم به عکس میشه، اون زمانش اقله، اون یکی زمانش اکثر میشه. ما چجور قرار بدیم مسافت یا زمان رو؟ ببینیم یکی اقله یکی اکثره. ما مجوزی نداریم که یکی رو امر عدمی قرار میدیم، عدمی نیست اینجا صورت داره. لذا می فرماد فلیس جعل و عهده ما یکی از سرعت و بود عدمی گن اولا من جعل الاخر عدمی گن. بگیم آقا سر بود عدمی است، چرا؟ چه اولویتی داره؟ خب پس وقتی این دوتا هم نشد، تضایق که نشد، عدم ملک هم نشد، تناقض هم نشد، فلم یبق من التقابل بینهما الا التضاد، لا غیر تضاد. خب تضاد امران وجودی ها. حالا مطلب سوم این منها ادامه همون حرف قبلی. حالا که فرمودی تقابل بین سرعت و بعد راهی نداره غیر از تضاد، خب شما مگه در تقابل تضاد شرط نکردید به این که قایت خلاف داشته باشه؟ خب این قایت خلاف را در سرعت و بعد چجوری میشه تحلیل کنیم؟ بالاخره هر سریع سریع تر از اون هست، هر بطی بطی تر از اون تصور میشه. چجوری شما میتونید قایت خلاف را بین سرعت و بعد ترسیم بفرمایید تا تا بگه تقابل تقابله تضاده. لذا الان از اینجا داره شروع میکنه این معضل را در این مسئله که غایت خلاف در بین این دو چیز میشه تعریف کرد. و منها ان تقابل سرعت و البعد لما کان به تضاد، وقتی معلوم شد که به تضاده کما مره، این هم در این سطح قبلی، و از طرفی و المتضادانه یقبلانش اشد و الاضعف، چون در تقابل تضاد غایت خلاف داشتن شرط است، متضادان هم قبول میکنن اشد و اضعف را که غایت خلاف باشه، فیجب و ان یکون لکل منهما غایتا فی شده، پس ضرورت پیدا میکنه که هر یکی از اینا در غایت شدت باشه، یعنی اون یکی دیگه بشه سریع ترین سریع ها، اینم بشه بدی ترین بدی ها. آیا چنین چیزی ممکن هست؟ فلا بد ان ینظر فی انه کیف یتصور سرعتون که لا اسرع منها و بد اون لا ابطا منه. حالا چگونه میشه تصور کرد این متحرک که سریع است، ما بگیم سریع ترین سریع ها، اونی که بطی است بگیم دیگه از ما ابطا نیست. خب اگر غایت خلاف نداشته باشن این تضاد یقینا تضاد حقیقی نخواهد بود، میشن تضاد مشهور. این الان معضل و اشکالی است که در این که ما بخوایم اینها رو تقابل تضاد قرار بدیم این مشکل است. مرحوم صدرالمتعالی می‌فرمان که تا حالا سرعت و بعد را به لحاظ ما نمی‌سنجیدیم، حالا بیاییم سرعت و بعد را به لحاظ مقتضی بسنجیم، یک نگاه دیگر به او داشته باشیم. اقولو ان القوه المداوله للتحريك لا بد و ان يكون متناهيا. امر اول این است که اون قوه‌ای که مسئولیت تحریک را دارد، قوه مداوله مر تحریک را، این قوه لا بد و ان يكون متناهيا. چرا؟ چون در جای خودش ثابت شده که قوای مادی در تأثیر و تأثیر متناهی است. این در جای خودش ثابت شده. چون قوای مادی متناهی در تأثیر و تأثیر هست، لذا اون قوه مزابله تحریک لابد و ان تکون متناهی، غیر متناهی نخواهد. فلها، یعنی برای این قوه مزاوله قایتون به سرعت، چون غیر متناهی نمیتونه بوده باشه، پس نتیجتا فلها قایتون به سرعت، حدی در سرعت او هست که لا تتعداها، از اون حد نمیتونه بره، چون دیگه غیر متناهی که نمیتونه بوده باشه. این قوه مداوله حرکت این وضعیتش. و اما القایت فی البعد فهی ایزن توجد و به اعتبار القوة الممانعت للحرکت، اون که نهایت در بوده، پس این هم همینطور توجد و به اعتبار اون قوه ممانعه مرتحریک است، که اون قوه ممانعه حرکت او هم یه حدی داره دیگه، او هم که بی حد نیست، او هم غیر متناهی نیست. پس این قوه ممانع، اینی که داره الان مانع حرکت میشه، حالا در حرکت طبیعی، قصری، ارادی، هر کدوم که الان تعریف کردیم، بالاخره اون قوهی که مانع است او هم یه حدی داره. فهیه ایزن توجد و به اعتبار قوت الممانعت للحرکته که ممانعت قوام المخروق در حرکت طبیعی، او طبیعه فی المقصور، یعنی اون طبیعه در حرکت قصری، للقصریه و غیر ذلک. اینا هم بالاخره یه حدی دارن دیگه. خب الان فرمایشون چی شد در جواب؟ میفرماید اگر گفتم تقابل سرعت و بعد تقابل تضاد است و در تضاد شرط شده که غایت خلاف گفته باشند، چون سرعت و بعد وقتی تعلیل کردیم غیر متناهی در امور مادی و قوای مادی وجود نداره، اینها یک حد آخری دارن، یه حد خاصی دارن، اون حد خاص که آخرین حد و نمیگذارین غیر متناهی بشه، به این لحاظ ما میتونیم این را قرار بدیم این اشد دستون شدیدتر از این نمیشه. این بتیست، یعنی ما اون قوهی که مانع این حرکت است و هم حدش بالاخره معدوده. از این جهت ما میتونیم این رو در همین تضاد قرار بدیم و تعلیل مرحوم صدر المتقین علمی. حالا این بحث رو که تا اینجا رسوندن به فرمان همین مسئله چیزیست که مرحوم محقق طوسی رضوان الله علیه، ایشون هم از جمله سوالاتی که در زمان خودشون ایشون یه سری سوالاتی رو مرحوم فرمودن به حکیم خسروشاهی دادن، زمان حکیم زمان خودشون، یکی از اون سوالات همین سواله و مرحوم صدر المتعالین این سوال رو از ایشون نقل میکنه، میگه حکیم طوسی رضوان الله علیه این سوال رو داشتن، بعد میفرمایند که ما جوابی برای سوال ایشون ندیدیم، کسی به این سوالشون جواب داده باشن. بعد میفرمایند اونچه که به ذهن ما میرسه در جواب سوال ایشون اینه که این نقل کلام محقق طوسی و جواب سوال ایشون از صدر المتعالین قسمت دوم این فصل هست که میمونه برای بعد. والحمدلله رب العالمین.